به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما پیرامون تفاهماتی است که در کنفرانس سوئیس انجام شد و اظهار نظرهای مختلفی که پیرامون چنین تفاهماتی به وجود آمد. عنوان عرایض امروز رو اشک‌ها و لبخندهای هسته‌ای گذاشتیم و هدف اینه که یک نگاهی به طیف اظهار نظرهایی که در این جهت شده بکنیم. به هر حال مذاکرات ماراتون مانند طولانی که حتی دوبارم تمدید شد و تا دیر وقت شبم کشید، به هر حال به یک تفاهمی رسید و مشخص شد که بالاخره محورهای بحث در کجاها هست، گرچه قرار شده که تا 30 جون حدود 3 ماه دیگه به یک توافق قطعی رسیده بشه. تمام تلاش قدرت‌های غربی، گروه 5+1، در جهت مهار کردن برحال تهدیدهای اتمی ایران و مهار کردن فعالیت‌های هسته‌ای بود و تمام تلاش گروه مذاکره کننده ایرانی هم برداشته شدن تحریم ها. خب سرانجام به یک چنین تفاهمی رسیدند و کلیات و رؤوسش رو اعلام کردند. اونچه که مهمه جنبندی است و نتیجه گیری است که ما در کجا هستیم. من گمان نمی کنم در کمتر موضوعی اینطور طیف گسترده ای از اظهار نظرها وجود داشته. من سعی میکنم در این برنامه محورهای کلی رو خدمتون عرض بکنم. به نظر بنده میشه در واقع این طیف گسترده اظهار نظرها رو به 3 دسته تقسیم کرد. من سعی میکنم عرایضم رو در واقع ذیل این دسته بندی انجام بدم. گروه اول کسانی هستن که به شدت مخالفن، یعنی مخالفین سرسخت تفاهم نامه‌ای که منتشر شده. گروه دوم موافقین و مدافعین هستند، اونایی که کاملا راضی هستند. و گروه سوم موافقین مجبور و مشروط، در واقع کسانی که معتقدن جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم منفعته، با دید مثبت به این مذاکرات و نتایجش نگاه میکنند ولی دلشون هم غمگین و پرخونه، ولی در هر حال تأیید کننده هستن و خوشحالن از این اتفاقی که افتاد. بنده به تدریج سعی میکنم که این 3 گروه و 3 دسته رو جداگانه خدمتون توضیح بدم. دسته اول مخالفین سرسخت. خود مخالفین هم باز اونم میشه به یه زیر مجموعه هایی تقسیم کرد. مخالفین خارج از کشور، مخالفین داخل کشور. خارج کشورم باز خود اونم طیف گسترده است، یعنی از اسرائیل که به شدت مخالف بود و اون برنامه حمله به تاسیسات نفتی، تاسیسات هسته‌ای ایران رو تعقیب میکرد و هرگز هم راضی نشده، تا این روزهای آخرم به شدت دنبال این جریان بودن، اونا ناراضی هستن. عربستان سعودی که در واقع ایران رو دشمنتر نسبت به اسرائیل برای خودشون میدونن، اونا هم به شدت مخالفن. همه اینا طرفدار حمله و به هر حال متوقف کردن به زور این تاسیسات هسته‌ای ایران بودن و کلن بیشتر کشورهای عربی. در خارج از کشورم که خب همه میدونید به هر حال در خود امریکا هم چه جمهوری خواه، کنگره و کسانی که تا این روزهای آخرم اونها مخالفت میکردن، اینا در واقع شدیدترین مخالف این توافق هستند. یه مقداری پایین تر میایم، طیفای میانه روش مثل کانادا و استرالیا و اینا هم خب مخالفن ولی تا حدودی رضایت دادن دیگه، ولی رضایت کامل ندارن یا کمتر از اونا که تایدلشون ناراضیان میشه روسیه و چین رو حتی قرار داد با وجود اینکه توی این توافق بودن، ولی اونا از این که ایران یه مقداری گرایش پیدا خواهد کرد به دنیای غرب، به خصوص امریکا، بعد از مدت‌ها که قهر تا روز قیامت حاکم بوده، به هر حال اونا هم ناراضی هستن و نگران آینده هستن. این در واقع جبهه خارجی مخالفین سرسخت این توافقنامه. اما جبهه داخل، یعنی منظورم از داخل یعنی ایرانی هست نه غیر ایرانی، اونام باز قابل تقسیم به دو بخش، اونا که تو داخل کشورن و اونا که تو خارج کشورن. خب اونا که تو داخل هستن، شما خط فکری کیهان آقای شریعت مدار رو خب میدونید، خوندین، کسانی مثل طرفدارای آقای جلیلی یا آقای رسایی، کسانی که به هر حال جناح تندرو در ایران نام گرفتن، اونها در اظهار نظراشون، نشریاتشون به هر حال کاملا مقابل این توافق قرار گرفتن. در خارج از کشورم به هر حال اون کسانی که طرفدار براندازی بودن، از گذشته بودن، همچنان هم هستن، کسانی که در یه دورانی هم ترجیح میدادن که اگر گزینه نظامی عمل بشه اون بهتره، به زور در واقع این نظام برچیده بشه ساده تره و به هر حال گروه های دیگه به قدرت میرسن، حالا از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا تا نیروهایی که طرفدار به هر حال برچیده شدن نظام فعلی جمهوری اسلامی هستن، اونا احساس میکنن که به گونه موجب تثبیت شده، تحکیم این نظام شده، بنابراین به تعویق میفته اون خواسته هایی که دارن. اینا هم خب به هر حال شما میتونید در سایت ها نظریاتشون رو بخونید و هر کدوم ببینید که چگونه نوشتن. این در واقع جناح مخالفین سرسخته که من فقط در یه تقسیم بندی خواستم در جبهه خارج از کشور و طیف خارجی ها رو که چگونه مخالفن و هر کدوم در واقع در چه موضعی قرار دارن و مخالفین ایرانی، چه اپوزیسیون خارج از کشور، چه موافقین و افراطی های داخل کشور. اما برای اینکه با نظریاتشون بیشتر آگاه بشین، سعی میکنم که کلیات بعضی از این نظریات رو خدمتون بخونم که با دیدگاهاشون ابتدا آشنا بشین و بعد من برم سراغ طیف‌های دیگه. کیهان که در واقع ارگان این مخالفا هست و شدیدتر از همه هم این مسائل رو نشون میده، یادداشتی تحت عنوان دستاوردها یا از دست داده ها، این 15 فروردین همین که دو روز اخیر هست، سه روز اخیر که این نوشته شد، در این مذاکره میگه که اسب زین شده را دادیم اما افسار پاره گرفتیم. اسب زین شده یعنی این تلاش هایی که در تحقیقات هسته‌ای و تلاش ها شده آماده شده بوده دیگه برای حرکت، تاخت زدن و سوار شدن، ولی دادیم اون رو افسار پاره گرفتیم. میگه که دستاورد ماها مذاکره هسته‌ای با 5 به اضافه 1 کلاه گشادی است که آنها بر سر ملت ایران گذاردند و این فاجعه بزرگ را تیم مذاکره کننده و شخص آقای حسن روحانی از مردم پنهان میکنند. حریف به فریب و خدعه خواسته های نامشروع خود را که طی 12 سال گذشته بر زمین مانده بود به ایران اسلامی تحمیل کرد و کلاه گشاد توافق ژنو را در پوشش بیانیه مطبوعاتی بر سر فعالیت هسته‌ای کشورمان گذاشت. خب حالا توضیحاتی هم میده، من خدمتتون بعد عرض میکنم که استدلال این مخالفین چگونه هستش. نمونه دیگه یک در واقع مناظره‌ای آقای دکتر زیبا کلام با حجت الاسلام رسائی که نماینده اون جناح فکری است کرده. ایشون هم در داخل کشور میگه که اساساً مقوله بازی برد برد واقعیت ندارد. یعنی معتقده که دولت آقای روحانی بر این باورن که این بازی برد دو طرفه بوده، هم ما بردیم و هم امریکا. میگه این واقعیت ندارد، این مبهمه. در واقع در یک کلام بازی برد برد برای امریکایی ها و پنج به اضافه یک بوده، چرا که هم هسته ای را بردند و هم بازی را، و این یعنی برد برد اونها. در واقع بعد میگه 60% مردم ما که در جریان جزئیات این توافق نیستن، میمونه 40%، اون 40% هم نصفشون موافقن نصف مخالف. در واقع میگه که ظریف و روحانی تفاهم را پیروزی بزرگ میدانند، همانطوری که توافق ژنو را پیروزی میدانستند. اما بعد اوباما در سخنرانیش میگوید این حرفها برای مردم است، یعنی برای خرج داخلیه که گفتند. از این رو معتقدم وقتی طرف مقابل شما حرفتان را رد می کند، چطور می توانید ادعای بازی برد برد داشته باشید؟ این دولت محترم خوشبین است. حرف ما این است که چرا همه تخم مرغ‌ها را در سبد مذاکره می گذارید؟ معتقدم که تیم مذاکره کننده ما معتاد به مذاکره شده است. همینطور که در بیانیه الجزائر و سعدآباد به وعدشان عمل نکردن، متاسفانه این مورد هم عمل نخواهند کرد. در توافق ژنو 28 امتیاز ایران داد، در مقابل 8 امتیاز گرفت. در این توافق سوئیس در بحث لغو تحریم ها حتی از توافق ژنو هم ما عقب نشینی کردیم و بسیاری از تعهدات مبهم است. در توافق سوئیس غنی‌سازی 5% ما به 3.5% کاهش یافته و توسعه سانتریفیوژ ها هم کاهش یافته است. به هر حال اینها معتقد هستند که ما کلا سرمون رفته، و مشابه این نظریات هم اپوزیسیون خارج از کشور هم مطرح کردن. بعضی از نکات فنیش هم اجازه بدید من خدمتون عرض کنم تا بعد برم سر طیفای دیگه. دلایلی که مطرح کردن ایناست که توافق یه طرف است. ایران تعهداتی رو پذیرفته، مجازات رو پذیرفته، ولی اونها هیچ تعهدی نپذیرفتن، فقط به حالت تعلیق در میارن اگر ایران بپذیره. اونا کنترل کامل انرژی هسته‌ای ما رو در کنترل خودشون خواهند داشت. حتی نوشتن که آقای ظریف در ایران وقتی صحبت کرده کلمه تعلیق و توقف بیان کرده، یا مثلا خبرگزاری ایرنا نوشته همه لغو همه تحریم ها ذکر شده، که دارن نشون میدن که به هر حال اینها درست نیست. و اینی که تازه این تحریم هایی هم که وعده دادن اینها رو به تعلیق بندازن، در مورد مسئله موشکی و تروریسم و تجاوز به حقوق بشر هم نیست، یعنی اونا به قوت خودش باقیه. به هر حال نتیجه گرفتن که مثل شمشیر داموکلسی بالای سر ماست اینها، و این تأسیسات هم بعد از این دوران 15 سال و 25 سالی که قید کردن، اینا در واقع یک تأسیسات بیفایده و مستهلکی برای ما باقی خواهد موند. کیهان که خب بحث مفصل تری تو این زمینه مطرح کرده و ردیف کردن که کجاها کلا سر ما رفته در این توافقنامه. یکی این که ما اون مرکز فردو رو که اطراف قم هست، اونجا محدود شده، ما حدود 19,000 سانتریفوژ داشتیم، اونجا فقط 1,000 تا فعلا میتونه کار بکنه، و این آقایون هم موافقت کردن که برای 15 سال غنی سازی اورانیوم اونجا مجاز نیست که انجام بشه، و هیچ گونه فعالیت تحقیق و توسعه که مرتبط با غنی سازی باشه انجام نشه. یعنی یکی این که ما فردو رو از دست دادیم. بعد میگه که از حدود 20,000 سانتریفوژ حدود یه چهارمش 5,060 تاش فقط اجازه دادن کار بکنه، اونم از نوع قدیمیش آی آر وان، در حالی که بعدها پیشرفته ترش آی آر 2 3 نمیدونم 4 5 تا 7 یا تا 8 هم فکر میکنم باشه، اینها ساخته شده ولی اجازه ندادن. یعنی ما با یک چهارم اون مقداری که زحمت کشیدیم در طول 12 سال میتونیم کار بکنیم و این یه عقب نشینی و نقض خطوط قرمزی است که قبلا قرار نبوده که اینا رو ما بپذیریم. مطلب دیگه که اشاره کردن، همه این مسئله رو در واقع میگن که ما برای 15 سال متعهد شدیم که اورانیوم غنی شده رو از این 10,000 کیلوگرمی که فعلا تولید شده به 300 کیلوگرم کاهش بدیم. یعنی از 10,000 9,700 کیلوش در واقع اکسیده بشه و از اختیار خارج بشه با 300 کیلو در واقع، که این در واقع خیلی خیلی کمه و مدعی شدن که حاصل زحمات شبانه روزی و ایثار و شهادت بسیاری از این دانشمندان هسته‌ای به باد رفته. 10,000 کیلو کجا، 300 کیلو کجا؟ مسئله دیگه این که میگن ما به وضوح امتیازاتی تقدیم دنیای غرب قدرتمندان کردیم، اینا کاملا شفاف و قابل اندازه‌گیریه، اما اونچه که اونا پذیرفتن بسیار مبهمه، چند پهلوه و تفسیرپذیره، یعنی یه وعده نسیه است. بعدم معتقدن که قبلا قرار بوده که ما هیچ توافقی رو با اونها نکنیم تا تحریم ها لغو بشه، ولی اینجا همه تعهدات رو ما دادیم و اونا در یه فاصله 10 تا 15 ساله اگر ما درست عمل بکنیم بعضی از اینا رو برمی‌دارن. اونم تازه گفتن اگر راستی آزمایی بشه، ببینیم راست میگن ایرانی ها، قصد خود و فریبی ندارن. خلاصه این که فعالیت های طول این مدت ما همه در واقع بر باد رفته و آنچنان مبهم این توافقنامه که حتی درش گزارش آمده که این کمیسیون انرژی هسته‌ای اگه احتمال هم بده که بعضی از فعالیت ها ممکنه در خدمت اهداف نظامی قرار بگیره، میتونه دو مرتبه این تعلیق را رو برگردونه. از جمله به ساخت موشک های بالیستیک اشاره کرده که ممکنه بگن همه اینا رو که ساختین یا خریدین اینا رو همه رو تخریب بکنین و نابود کنید و الی آخر. این ایرادایی که البته تو داخل مخالفین گرفتن کم و بیش مشابه همون نیست که تو خارج هم مخالفین خارج گرفتن و خب یه نکاتی است که از نظر فنی جای چون و چرا نداره، چنین چیزایی خب البته هست. این در واقع دیدگاه‌های داخل کشور در مورد مناظره آقای زیبا کلام و رسایی هم بد نیست اونم اشاره بکنم. آقای رسایی هم در واقع اونم همینه میگه که اینم بازی در واقع باخت بوده، برد برد نبوده و مفصل چیزای دیگه است که من اشاره قبلا کردم و فکر میکنم فرصت هم نباشه که بقیهش رو بررسی بکنیم. اما این درباره مخالفین سرسخت بود توضیحاتی که تا حالا خدمتون دادم. اما طیف مدافعین، طیف موافقین، نه سرسخت، اونایی که به هر حال موافقن این کار انجام شده، خب معلومه که بیش از همه دولت آقای روحانی و هیئت مذاکره کننده و کسانی که این خط رو در واقع حمایت میکنن. اما مردم ما اصولا، این کسانی که در خیابون جمع شدن، چراغ روشن کردن، بوق زدن، شادمانی نشون دادن، تظاهراتی گوشه و کنار کردن، توده های مردم ما هم موافقن علل اصول. البته همینطور که بعضی هم گفتن 60% مردم اصلا تو این جریان جزئیات نیستن. همینی که میگن ما مذاکره کردیم و موفق شدیم و انرژی هستی حق مسلم ماست، او رو هم پذیرفتن، اون هم خب خوشحالن دیگه، میریزن تو خیابون. حتی به صورت قلوبامیز، حتی مقایسه هم دیدم تو بعضی جاها کردن که مقایسه کردن مذاکرات مصدق و در دادگاه لاهه با مذاکرات آقای ظریف و هیئت نمایندگی، که این همان است دیگه. یعنی یک نوع در واقع مقایسه‌ای که ارزش‌گذاری‌ها رو مانند هم تلقی کرده، یا حتی جناب ظریف رو در لباس امیر کبیر، این تصویری است که تو بعضی از سایت هم هست. یعنی به هر حال فکر میکنن که یه پیروزی بسیار بزرگی ما به دست آوردیم. حتی آقای دکتر زیبا کلام ایشون نوشته که در واقع این آغاز یه دوران جدیده، یه نقطه عطف تاریخیه بر ما، و بعدها کسانی خواهند گفت که مثلا فلان نویسنده، فلان هنرمند، فلان مجسمه ساز در دوران بعد از مذاکرات زندگی میکرده. یعنی اینطور این پیروزی رو فوق‌العاده و بی نظیر می دونن که این یک نقطه عطف، یک سرفصل تغییر تاریخ ماست. خب ملاحظه می فرماید که هم در داخل پس یه دهی بسیار شادمانند، بسیار موفقیت آمیز می دونن، این رو سرآغاز یک تحولات بزرگ می دونن. دولت‌های غربی هم خوشحالن، هم کشورهای اروپایی 5+1 و هم امریکا در واقع احساس میکنن که همه اونچه که برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران میخواستن به دست آوردن. از گزارش‌هایی که دادن، از سخنرانی‌هایی که میکنن کاملا خب معلوم هستش. استدلالا این مخالف موافقین در واقع هم خب نوشته‌هایی که در بعضی نشریات داخل هست یا سخنرانی هایی که مقامات دولت کردن کم و بیش شنیدین میدونید. یه استدلالی اتفاقا یکی از دانشمندان اتمی خودمون در خارج از کشور کرده، ایشون هم در واقع فرموله کرده که چرا مفید هست. ایشون خیلی ساده بیان کرده در واقع تفسیر توافق هسته‌ای به زبان ساده. یک، کشورهای قدرتمند دنیا ایران هسته‌ای را پذیرفتند. ایران هسته‌ای، حالا هسته‌ای نه در جهت اهداف نظامی. ایران و امریکا در حال حاضر به هم نزدیک شدند. اینم جهت مثبتش ایشون گرفته. روسیه و چین و کشورهای عربی، نهایتاً کانادا و استرالیا از این توافق رضایت کامل ندارند. اوکی، میال نداشته باشه. توفاله سوخت هسته‌ای بوشهر که آبی پلوتونیوم است به خارج کشور صادر خواهد شد و فروخته خواهد شد. ایران می تواند تا حدود 4% غنی‌سازی را ادامه دهد. حالا تا حالا 20% غنی‌سازی کرده بوده ایران، ولی ایشون آقای دکتر علی مافی که فیزیکدان اتمی استاد دانشگاه است، خب طبیعیه که یک استاد فیزیک در واقع از همین زاویه ادامه فعالیت‌های تحقیقی علمی نگاه میکنه. ایشون کاملا مثبت میبینه این رو، و حتی اینکه یک مرکز پیشرفته هسته‌ای در ایران راهسازی می‌شود با مشارکت دانشگاه پیشرفته دنیا و زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب اینم از دید یه دانشمند فیزیک اتمی بسیار مفیده. اون کاری به بقیه مخارجی که شده و حدود 200 میلیارد دلار خرجی که شده که توجه که دلیل نداره که اونا بکنن، اون از دید علمی نگاه می‌کنه. مطلب هفتم، ریاکتور آب سنگین عراق با همکاری کشورهای اروپایی و امریکا تکمیل خواهد شد، ولی تو همون اهداف علمی در واقع پزشکی و بهداشتی و اینها. و سطح روابط سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای اروپا و امریکا افزایش پیدا میکنه، برعکس با روسیه و چین کاهش پیدا خواهد کرد. خب در واقع این هم استدلالای جناح دومه. پس ما تا اینجا در اون تقسیم بندی سگانه که عکس العمل مردم، طیف نظریات مردم درباره این تفاهم نامه چگونه است، دو گروه رو بررسی کردیم. گروه اول گروه مخالفین سرسخت، چه اونایی که تو خارج از کشورن، چه اونایی که داخل کشورن، چه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که سخت مخالف هستند، نظریاتشون رو خوندیم و طیف اونها رو هم، زیر مجموعه های اونها رو هم به صورت فرعی توضیح دادیم. طیف دوم موافقین کامل هستند و مدافعین، که اونها رو هم خدمتتون عرض کردم، هم داخل کشور دولت مردانمون، توده های مردمی که به خیابون رسیدن جشن گرفتند، و دولت های غربی که این تفاهم نامه رو به سود خودشون تلقی کردند. با توضیحاتی که خدمتون عرض کردم. میمونه سومین بخش عرایض بنده. گروه سوم موافقین مجبور و مشروط هستن، اونایی که موافقن با اونچه که انجام شده، خوشحالم هستند، تاییدم میکنند، ولی احساس میکنن مجبوریم، احساس میکنن که چاره ای نیست، ته دل غمگین هستند ولی به هر حال پذیرفتند. در واقع همون مسئله جلوی ضرر رو هر موقع بگیریم منفعته. در واقع این یک استدلال دیگه که ما هستیمون در خطر بود، خطر جنگ، گزینه جنگ روی میز بود، روز به روز تحریم ها اضافه میشد، اقتصاد ما در معرض فروپاشیه، بازم اینی که تو این مرحله گرفتن جای شکرش باقیه. این اصطلاح میگن به مرگ میگیرن تا به تب راضی بشن. فشار جهانی به خاطر ندانم کاری های ما یا به خاطر سلطه‌ای که میخوان اونا داشته باشن، به هر دلیل که فعلا بحث ما نیست، کار به اونجا رسید که مملکت ما رو در مرحله مرگ قرار دادن. حالا که به تب طرفین پذیرفتن، یه دم از این زاویه نگاه میکنن که خب چه بهتر، حالا خوب شد که تا همین حد جلوتر نرفت. سرنوشتی که با حمله به عراق اتفاق افتاد، به لیبی اتفاق افتاد، برای ما اتفاق نیفتاده. مقایسه میکنن با لیبی، میگن خب لیبی هم تسلیم شد، دستاشو بالا برد و اصلا گفت همه تأسیسات همو دادم برای شما، اینا رو امریکا بار بزنه ببرن. ولی با این حال اون سرنوشتم برای لیبی به وجود آمد و خود قذافی رو هم که کشتن. یعنی باز ما وقتی مقایسه کنیم میبینیم که خب مالا اقل اون تأسیساتمون رو به کلی نبستن، شرط گذاشتن که نظامی نباشه، محدود کردن، دست و بالو بستن که در همون چارچوبی که دنیا میپذیره ما عمل بکنیم. خب استدلال ادهیم این چنین هست و اون اصطلاح معروف به کار میبرن که چو کردی با کلوخنداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. ما با کلوخنداز به جنگ رفتیم، به جنگ دنیا رفتیم، تشنج آفریدیم، با ابرقدرت ها قبل از اینکه جای پامون محکم بشه با اونا درگیر شدیم، با سیاست های جهانی اونها درگیر شدیم و خب بالاخره وقتی که آدم به جنگ اونا میره طبیعیه که چه کردی با کلوخنداز پیکار، حذر کن که در آماجش نشستیم. ما در آماج این تحریم ها قرار گرفتیم، انواع تحریم ها همه جانبه بر ما تحمیل کردن، همطور که خب روسیه تزاری هم به هر حال بخشای زیادی از مملکت ما رو گرفت، شهرهای متعددی رو گرفت. قدرت دیگه، اینی که آدم بدونه چگونه سیاستمدارانه عمل بکنه، پله پله جلو بره بدون اینکه درگیر بشه، خب این بخردانه عمل کردن جاش خالیه و مشکلاتی بوده که به اینجا ما رسیدیم. اما اینکه چرا مفید و قابل دفاع اونچه که فعلا انجام شده، البته با توجه به همین اصل جلو ضرر رو هر موقع بگیریم منفعت و از مرگ به تب رسیدن باز جای خوشحالی داره، به دلایل متعددی است. یکی اینکه به هر حال این توافق مسئول مدیون تلاش مردمه. همین انتخاباتی که شد بین دو گزینه وقتی ملت قرار گرفتن، یکی همون گروه آقای جلیلی که همون تندروها و حاکمیت سپاه و همون ادامه تشنج آفرینی در داخل و خارج، به هر حال مردم وقتی چاره‌ای نداشتن بین اون دو گزینه حمایت کردن اپوزیسیون داخلی و خیلی هم در خارج، بالاخره گروه متعادل تری میانه رو تری که مسائل جهان امروز رو بهتر میفهمه و درک کرده که به چه معضلاتی ما گرفتار شدیم، خب مردم رفتن حمایت کردن، نذاشتن که به اون خط افراط و اون گزینه بسیار بسیار خطرناک بیفته و مردم احساس میکنن که به هر حال این توفیق رو خودشون هم درش سهیم بودن که لااقل یه خانه‌ای که همه جاش در معرض آتش گرفتنه، لااقل کسانی تلاش کردن که این قسمت‌هایی رو خاموش بکنن. از این جهت خوشحالن که خودشون هم مشارکت داشتن در این امر. علت دیگه مسئله اسفبار اقتصادی مملکت، وضع بسیار بسیار دشوار مالی مردمه، بیداد میکنه. البته یه طبقه مخصوصی که از این رانت‌های مختلف بهره‌مند هستند، یه نمیدونم چند درصدی بگه آدم درست باشه، یه عده‌ای اصلا براشون مطرح نیست، با پول و با پارو در واقع جا به جا میکنن. خب اونا که خب متوجه نیستن، ولی اینی که بیش از 70% زیر خط فقرن، همینی که این توافق باعث میشه که بالاخره یه درصدی از همون پولای بلوکه شده خودمون برگرده به این اقتصاد، اقتصادی که در معرض فروپاشیه، بازم یه جای امیده. بنابراین از این جهت هم خوشحال هستن. نکته دیگه این که این اتفاقی که افتاده نباید دست کم گرفتش. اینی که هیئت مذاکره کننده ما رفته و بسیاری از خط قرمزهایی رو که تا حالا نمیشد بهش نزدیک شد و این سرصداهای گروه های افرادی داخل هم در برده تونسته از این عبور بکنه، مسلمن چنین توافقی بدون نظر مثبت رهبری ممکن نبوده. حالا ارتباطایی که احتمالاً از اونجا تلفنی حتما داشتن یا قبلاً توافقا انجام شده، وگرنه محال بود که اونها بتونن چنین تفاهم‌هایی رو امضا بکنن قبل از اینکه مطمئن باشن که رهبری مملکت هم با چنین امضاهایی موافق هست. و خود این نشون میده یک تحولی شده. اگر از خاطر نبرده باشین، چندین سال پیش بود که نماینده ایران در سازمان ملل آقای رجایی خراسانی وقتی اعلام کرد ما باید مذاکره کنیم با امریکا، چه هیاهویی شد و چقدر ایزوله کردن، چقدر محکومش کردن. یا چند سال بعد وقتی آقای دکتر مهاجرانی معاون آقای خاتمی، وقتی که گفت باید مذاکره کنیم، آقای خامنه‌ای چگونه سخت تاخت بر اینها که اینها که این حرفا میزنن یا بیخبرن یا خامن، حالا من جزئیاتش رو نمیدونم، ولی به شدت محکوم کردم. کلماتو من دقیقا یادم نمیاد که نمیفهمن، درک نمیکنن یا از این موضوع غافل هستن. یا از همون اول انقلاب اگر از خاطر نبرده باشیم، اصلا تابوی مذاکره بر همه جا به عنوان یک امر قطعی تو مملکت جا افتاده بود. وقتی آقای خمینی در مورد اون جنگ خانمانسوز گفت چطور ممکنه رئیس جمهور ما با صدام حسین بشینن مذاکره بکنن، یعنی همیشه یک خطکشی بود که مذاکره با اون کسانی که قبول نداریم نباید کرد. خب حالا که این گروه به چنین تفاهمی رسیدن، نشون میده که حداقل در داخل کشور یک جنبندی نظام حاکم ما، حالا به هر دلیل مجبور شدن، تحریم‌ها تحت فشارشون قرار داده یا خودشون به یک عقلانیتی تدبیری رسیدن، فعلا کاری نداریم. ولی این تحول مبارکی است، یه تحولی است که لااقل در مورد آینده به یک تفاهمی دولت با رهبری و کسانی که نظریات اصیل و دارن رسیدن. در خارج از کشور هم همینطور. ما در زمان بوش همراهی نظر سیاست خارجی با امریکا به مراتب بیش از امروز بود. در مسئله افغانستان کمکی که ایران به شاه مسعود کرد، یا کمکی که در واقع سیاستی رو در پیش گرفت که منجر به شکست طالبان شد، موازی سیاست‌های امریکا بود. یا در عراق فعالیت‌هایی که ایران داشت، ولی کماکان دولت بوش ایران رو محور شرارت می‌دونست. اینه که تو این شرایط لااقل اوباما با کادر اداری او و یه اکثریتی تو امریکا به این تفاهم، به این نتیجه رسیدن که از گزینه‌های نظامی صرف نظر بکنن و به این توافق برسن، به رغم کنگره، به رغم جمهوری‌خواه، به رغم فشار فوق‌العاده اسرائیل، خود اینم نشون میده که کشورهای اروپایی و امریکا به این نتیجه رسیدن. و خود اینم یک جهت مثبته که قبلا چنین تفاهمی به وجود نیامده بود. اگر در امریکا به این جنبندی رسیده بودن، در ایران آمادگی وجود نداشت، و اگر در ایران بود، امریکا حاضر نبود. بنابراین اینم یه نکته به نظر بنده مهمی هستش که کسانی که در واقع میپذیرند ولی ته دل غمگین هستند معتقد هستند که اینا تحولات مثبتی است که رخ داده. و یه نکته بسیار مهم دیگه، وقتی که نگاه میکنیم به این تفاهم نامه میبینیم اونچه که غربی ها به شدت مهار کردند برنامه های نظامی ایرانه، نه کل برنامه های تحقیقات هسته‌ای. در واقع به اجبار اونها ما رو، یعنی حکومت ما رو، نظام ما رو به جایی بردن که مردم هم همینو میخواستن، اکثریت مردم یا اپوزیسیون. مردم هرگز راضی نبودن که در حالی که مشکلات بحران آب داریم، گرد و خاک شهرهای زیادی از ایران گرفته، مشکلات عدیده‌ای در امر آموزش و پرورش داریم، بودجه کمی به اونجا اختصاص داده میشه، در بهداشت زندگی مردم درصد عمده مملکت 2/3 به زیر خط فقر رفتن، هرگز راضی نبودن که حدود نمیدونم نزدیک 200 میلیارد دلار خرج این تأسیسات در این چند سال شده، اصلا تناسب نداره، اصلا نظر دخل و خرج نمیسازه، ولی ملت خب نمیتونستن، هرگز اکثریت ملت موافق نبودن که یه همچین بذل و بخششی فقط به توهم و تصور این که ما اگر این از نظر نظامی به اون حد برسیم کسی دیگه استقلال ما را خدشه‌دار نخواهد کرد. به هر حال به هر تقدیر نمیتونه این نظام اون خط رو ادامه بده. یه دم از این جهت خوشحالن که اگر گوش به حرف اکثریت ملت نمیدادن لااقل فشارهای جهانی مجبور کرده اونها رو که دست از این بلند پروازی های هسته‌ای در جهت اهداف نظامی بردارند، در شرایطی که ما دومین کشور جهان از نظر نیروی گاز هستیم، انرژی گاز هستیم که بسیار پاک، بسیار ارزان به دست میاد. ما نفت داریم، گاز داریم، 70% سال ما از انرژی خورشیدی حداقل بهره مند هستیم در متوسط مملکتمون. چه ضرورتی داشته، چه نیازی بوده که به صورت قده سرطان بار که همه بدن رو میخواد بگیره، تلاش های هسته‌ای کل انرژی مملکت رو بلعیده. خب یه دیم از این جهت خوشحالن که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما که نتونستیم بگیم بابا دست بردارین، این همه پول ریختن به پای یه چیزی که دنیا رو با خودمون دشمن کردیم، تشنج آفرینی کردیم، محروم کردیم مردم رو، گرسنه کردیم مردم رو، نکنید این کارو. حالا گوش نکردن به حرف ملت، لااقل دنیا مجبور کرد که چنین کاری رو بکنه. اما نکته بعدی اینی که این گروه سوم، موافقین مجبور و مشروط عرض کردم، در واقع میخوان بگن ما همینجوری بی خودی شادمانی نکنیم. این شادمانی باید مشروط به یک نتایجی باشه، باید یه عبرت بگیریم. وگرنه اون موقعی که عهدنامه گلستان یا عهدنامه ترکمانچای هم بسته شد زمان قاجار، من که خبر ندارم، ولی فکر میکنم ملت ما هم در اون موقع خوشحالی کردن، چون اصل مملکت زیر سوال بود. خطر این بود که روسا بیان کل مملکت رو اشغال بکنن، دولت بی عرضه‌ای که نمیتونست جلوی تهاجمات خارجی رو بگیره، تهدیدا به اونجا کشیده شده بود. همین که احساس کردن که تمامیت ارزیش باز هست و کشور حفظ شده و خونریزی بیشتر نشده، به گمان بنده مردم اون موقع هم باید خوشحال شده باشن. بعد از انقلاب هم این سومین باره که ما خوشحال شدیم، ولی خوشحالی که در واقع به مرگ میگیرن که به تب راضی باشن. ما بعد از گروگانگیری که 444 روز اتفاق افتاد، طول کشید و یک امر بسیار محکومی از نظر هر منطقی که فکر کنیم بود، هم با منطق بین المللیش که سفارتخونه هر کشور خاک اون کشور تلقی میشه، هنری نیست از دیوار یه سفارتخونه بره بالا آدم افرادش رو بگیره، چشمشونو ببنده، دستگیر کنه، زندانش بکنه. همین کار رو با ما تو افغانستان کردن طالبان، با اسلام ها سر دادیم، اون رو بد میدونستیم، محکوم کردیم، ولی چنین امری رو محکوم نکردیم. خب 444 روز طول کشید. در بهترین شرایط میتونستیم معامله بکنیم و سودی به دست بیاریم. در بدترین شرایط گروگانا رو پس دادند. هیچی به دست نیاوردیم. ضررهای فوق‌العاده‌ای به مملکتمون وارد شد. ولی باز همه خوشحال بودیم که از شرش راحت شدیم باز. الحمدلله که بالاخره دست از لجاجت برداشتن. همه مردم شادمان بودند. یه بار دیگه هم شادمان شدیم. اونم بعد از 8 سال جنگ تحمیلی که ما حدود 1 میلیون نفر کشته و مجروح و شیمیایی و حالا منهای خسارتهای عظیمی که به شهرهامون وارد شد، سرمایهی که از دست دادیم، 2 تا کشور مسلمون همفکر به جون هم افتادند، چه حاصلی داشت برای ما. آخرش هم وقتی قطعنامه 598 رو پذیرفتن و جام زهر سرکشیده شد، همه خوشحال شدن که الحمدلله که این جنگ تمام شد. این سومین باره که ما بعد از یه فاجعه 12 ساله خوشحالیم. همه خوشحالیم که بالاخره نمردیم، ما به تب راضی شدیم. خوشحالیم که جلوی هر ضرری رو بگیریم باز منفعته. خوشحال شدیم که مجبور شدن تندروها افراطیون که دست از افراطگریشون بردارن. حالا همون عنوانی که عرض کردم، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. به هر حال یه خانه‌ای که داره آتش میگیره رو شیطنت‌های بعضی از افراد خانواده، خانه‌ای به آتش گرفته، اگر کسانی تلاش بکنن که لااقل یه گوشه ایش یه اتاقش نجات پیدا بکنه، بازم جای شکرش باقیه. این که برگردیم بگیم که نه حالا حب شد، نصف خونه سوخت، خب چیزی رو حل نمی‌کنه. اگر بگیم این کارم بد شد، کل خونه در واقع سوخته خواهد شد. اما فکر میکنم که در این شرایط باید عبرت بگیریم. در گروگانگیری عبرت نگرفتن، همون شیبه ها رو ادامه دادن. در جنگ هم عبرت گرفته نشد، همون شیبه ها حاکم بود. اگر ما بخوایم در این خوشحالی هایی که برای پذیرش این قطعنامه شده بازم عبرت نگیریم، بازم برای بار چهارم باید به جای مرگ به تب راضی باشیم. نکاتی که به نظر بنده میرسه که عبرت میشه گرفت، یکی اینکه دیگه دست از این مداخله ها، تشنج آفرینی ها برداشته بشه. دخالت های بیجا در روسیه، حمایت از یک نظام به غایت دیکتاتوری، چه دوران بشار اسد پدر چه پسر، چه دلیل داشت که ما بیایم یه حکومتی رو که 20% علویون بیشتر در سوریه نیستن حمایت بکنیم از یک نظام استبدادی؟ به چه قیمتی؟ برای چی؟ چرا در کنار روسیه باشیم برای حمایت از اونجا؟ چرا تشنج آفرینی بکنیم؟ چرا تحریک بکنیم کشورهای دیگر رو؟ خب خود اینا یه مقداری بیخردیه، جنگ آفرینیه. خب اینها باید تجدید نظر بشه. مسئله بعد مداخله نیروهای سپاهی، نیروهای نظامی ماست در امور خارجی. اگر دولتی داریم، وزارت خارجه ای هست، این نمیشه که یه بام دو هوا باشه. دو گروه بخوان مستقل از هم تصمیم بگیرن، دخالت بکنن، صدور انقلاب بکنن. اینا در واقع درس هایی است که باید گرفته بشه. مسئله بعدی اینه که تو این شرایط باید به مردم برگشته بشه. باید حقوق مردم و آزادی های مردم تأمین بشه. باید رفع حصر بشه. یعنی اگر از خارج ما فعلا لطمه خوردیم، یعنی نظام ما در برابر چنین قدرت خارجی قرار گرفته، مجبور شده عقب نشینی بکنه از اون خواسته هایی که به هیچ وجه یه قدم هم عقب نمی رفت، خب حالا برای اینکه تقویت بشه لااقل باید به ملت برگرده. باید دست از اعدام ها بردارن، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، رفع حصر بکنن، به وضعیت مالی مردم، معیشت مردم بیشتر برسن و توزیع عادلانه‌ای بودجه مملکت براش پیدا بشه. یعنی به جای اینکه همش تو این جهت هسته‌ای بخوان خرج بکنن، ما زمینه‌های متعدد دیگه‌ای داریم که بهتره که بودجه اگر هست که 1/6 شاید 1/7 قبل بوده باشه، لااقل یک توزیع عادلانه‌ای بشه. به بحران آب همینطور که عرض کردم، به مسئله فقر مردم، مشکلات اقتصادی که دارن، وضعیت معیشت مردم باید رسیدگی بشه، به امور تعلیم و تربیت و تا دلتون بخواد نیاز و به هر حال تشنگی در مملکت وجود داره، چه در واقع اقتصادش، چه صنعت و بخش‌های دیگه که همه نیازمند هستن. به هر حال اون چه که مهمه به نظر بنده، ما اگر بخوایم باز همون شیوه ها رو ادامه بدیم، حاکمان ما باز این در رو از همون پاشنه بخوان بگردونن، ما بارها همین تجربه گروگانگیری و جنگ و نمیدونم هسته‌ای رو حالا در زمین‌های دیگه‌ای تکرار خواهیم کرد. ما باید به نظر بنده از حداقل ژاپن و آلمان درس بگیریم. این دو کشور شکست خورده در جنگ دوم جهانی که امریکا هم در اونجا مستقر شد که نتونن دیگه فعالیت نظامی بکنن، ارتشی داشته باشن، ولی اونا شعار ندادن، مرگ خواهی برای کسی نکردن. ببینیم اونا چی کار کردن، چه اتفاقی افتاد که آلمان به یک ابرقدرت امروزی تبدیل شده. آیا فقط همه راه ها از راه نظامی داشتن نیروی هسته‌ای، بمب اتمی داشتن؟ اونایی که نداشتن، نیروی نظامی هم به اون معنا نداشته آلمان. ژاپن هم همینطور. اینا چی کار کردن که تونستن در صحنه جهانی قدرت بشن؟ این یه نگاه بسیار عقب افتاده است که ما فکر بکنیم در دنیای امروز اقتدار یک ملت به داشتن بمب اتمه. از افکار عمومی دنیا غافل هستیم، نمیدونیم این خودش از این نیروی نظامی مهمتره، از اقتصاد، از نیروی آب که الان یکی از مسائل بزرگ جهانیه که آینده رو چه بسا میزان و مقدار آبی که کشورها دارن تعیین داره میکنه، از تکنولوژی در زمینهای مختلف. یعنی دنیا عوض شده. یه دورانی بود فقط زور حرف اولو میزد، ولی امروز علم و دانش و عقلانیت و به دست آوردن افکار عمومی جهان داره حرف اول رو میزنه. ما اگر درس بگیریم از اون چه که کشورهای دیگه پیش رفتن، اون راهی که چین پیش رفته و الان در واقع اقتصادش دردسر بزرگی برای امریکا شده، اینا همه با هم مخالف بودن، اینا چیکار کردن؟ جنگی که اینا نکردن، در برابر هم هم قرار نگرفتن. اگر ما بتونیم تا این حد عبرت بگیریم در این سیاست هایی که تا حالا داشتیم تجدید نظر بکنیم، امید این هستش که بتونیم یک تحول بزرگی رو در مملکت خودمون ایجاد بکنیم. اگر چنین بشه، اون وقت اون سخن آقای زیبا کلام میتونه تحقق پیدا کنه، عینیت پیدا کنه و بگیم که توافق هسته‌ای سال 2015 1994 یه سرفصلی شد، آغاز یک تغییر فکر، تغییر برنامه در ایران شد و حاکمیت ما پذیرفت که تن بده به یک اصولی که ملت، اکثریت ملت قبول داره و جهان هم بر این ارزش ها سهه میگذاره و بتونیم هم تشنج خارجی رو تغییر بدیم، یعنی تغییری در سیاست خارجی خودمون بدیم و هم برگردیم به ملت خودمون، احزاب رو، گروه هایی که الزاماً همسو و هم فکر نیستن با حاکمیت، حقوق اونا رو بپذیریم، حقوق مردم رو که در قانون اساسیمون هم آمده بتونیم اونها رو عمل بکنیم. در این صورت میشه امیدوار بود و گفت که این کاری که انجام شده مبارک و میمون هست. امیدوارم که شاهد باشیم روزی رو که پله پله ببینیم که این پیشرفت ها حاصل میشه. به هر حال نتیجه نهایی این تفاهم ها هم 3 ماه دیگه خواهد بود. امیدواریم در این 3 ماه هم اون کسانی که ناراضی هستن منافع خودشون رو کاملا تأمین شده نمیبینند، چه اسرائیل و بعضی از قدرت های غربی، چه گروه هایی که تکیه بر منافع بی حد و حصر رانتخاری ها و استفاده از آب گلالود کردن و ماهی گرفتن دارن، اگر اونها سر عقل بیان و دخالت نکنن، امیدوار هستیم که به هر حال به یک تفاهمی که برد برد باشه به نفع دو طرف منتهی بشه. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون به برنامه امروز. خدا حافظ و نگهدارتون.